بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أفراد إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که در باب تعبد به امارات اشکال اجتماع مثلی یا اجتماع ضدین رو چگونه میشود حل کرد. سلام علیکم. حاصل اشکال که مکررم عرض کردیم این بود که اماره‌ای که قائم میشود بر حکم، این دو صورت دارد، یا مطابق با واقع است یا مخالف. بنابر مبنای این که جعل حکم بر طبق معدای اماره بشود و معدای اماره هم حکم باشد در ظرف شک و ظاهر، این حکم یا مطابق واقع است، خب در این صورت لازم میآید اجتماع مثلی، یا مخالف با واقع است، در این صورت لازم میآید اجتماع ضدین، طبق مبنای مشهور که بین احکام تضاد قائلند. از این اشکال چه جواب میشه داد؟ یکی از جوابهایی که صاحب کفایه دادند در کفایه و خودشان هم قبول ندارند این جواب است که میفرمایند این دوتا حکم در صورتی متضاد یا متماثل خواهند بود که در مرتبه واحده باشند، چون یکی از شرایط تضاد یا تماثل بودن متماثلین یا متضادین هست در رتبه واحده. اگر اختلاف رتبه وجود داشته باشد، نه تماثل در صورت مطابقت لازم می آید و نه تضاد. بیان اختلاف رتبی را طبق توضیحی و فرمایشی که مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه فرمودن این است که می فرمایند حکم واقعی مانند مصلحتی که مقتضی حکم واقعی است تقدم دارد به تقدم طبعی بر جهل به حکم. چرا؟ چون تا حکمی نباشد صفت علم یا جهل معقول نیست بر او عارض بشود، باید شیئی باشد تا بگیم علم به او پیدا کردیم یا جهل نسبت به او داریم. وقتی حکم نباشد علم به حکم یا جهل به حکم معقول نیست. مصلحت هم همینطور، مصلحت هم تا وجود نداشته باشد حکمی نیست و تا حکمی نباشد جهل به اون حکم متصور نیست. خب پس باید از نظر ترتیب وجودی اول مصلحتی باشد، بر اساس اون مصلحت شارع جعل حکم کند، بعد مکلف یا علم به اون پیدا می کند یا جاهل است نسبت به اون. این ترتیب وجودی حکم است. در حکم واقعی که ربطی به علم و جهل ما ندارد بلکه تابع مصالح و مفاسد واقعی است، بسیار واضح است که شارع مقدس با قطع نظر از مکلف و علم و جهل مکلف جعل حکم می‌فرماید بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه. حکم ظاهری موضوعش چیست؟ موضوع حکم ظاهری جهل به واقع است، چون در جایی که انسان علم به واقع داشته باشد دیگه حکم ظاهری معنا ندارد، چون حکم ظاهری حکمی است که انشاء شده است در ظرف عدم وصول شخص به واقع و دسترسی پیدا نکردن به واقع. پس در موضوع حکم ظاهری جهل به حکم واقعی عقد شده است. خب بنابراین تقدم حکم واقعی و همچنین مصلحت حکم واقعی بر حکم ظاهری به چند مرتبه است. یعنی اولا باید مصلحت باشد، ثانیاً بر اساس اون مصلحت جعل حکم بشود، در مرتبه سوم مکلف جهل به اون حکم پیدا بکند، در مرتبه چهارم تازه حکم ظاهری پیدا می شود. پس باید مصلحت باشد، چون تا مصلحت نباشد حکم واقعی نیست. بعد انشاء حکم واقعی می شود از ناحیه مولا، بعد آقای مکلف نسبت به اون حکم واقعی جهل پیدا کند، اونگاه که جهل پیدا کرد تازه موضوع برای حکم ظاهری محقق می شود. و اون عبارت هست از این که در ظرفی که جهل به حکم واقعی دارید، جهل به حرمت واقعی دارید، اون شیء مشکوک الهلیت و حرمه برای شما حلال است. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه، همین معناش. حرامون به عینه یعنی حرام است به حرمت واقعیه. اگر مفسده واقعیه نباشد، حرمت واقعیه نباشد، جهل به او نباشد، معنا ندارد علیت ظاهریه. پس این علیت ظاهریه متأخر است از حکم به حرمت واقعیه، که اون حکم به حرمت واقعیه متقدم است بر این حکم ظاهری به علیت به دو مرتبه. و اون اینه که اولا باید حکم باشد، ثانیاً باید جهل به او پیدا بشود، در مرتبه سوم حکم ظاهری جهل می شود. پس تقدم حکم واقعی بر حکم ظاهری تقدم به طبع است، چون اجزاء علت تامه تقدمشان بر معلول به تقدم طبعی است. پس اگر این چنین شد، بین حکم ظاهری و حکم واقعی اتحاد در رتبه حاصل نمی شود، اینا در رتبه واحده نخواهند بود. اگر در رتبه واحده نخواهند بود، به چه اعتبار شما میگید در صورت مصادفت اجتماع مثلین از متماثلان اتحاد رتبه لازم دارد، و در فرض مخالفت اجتماع ضدین می شود، تضادی نخواهد بود. این بیانی است که صاحب کفایه در کفایه اشاره دارد، و بیانی که تقریب این فرمایشان به نحوی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن همین بود که عرض شد. نهایت این بیان را خود صاحب کفایه هم رد کردند. ما اولا ردی که صاحب کفایه دارند را اجمالا عرض بکنیم، بعد ببینیم که این بیان بعض که در حل اشکال ذکر کردن قابل توجیه هست یا نه. توجیهی را مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه برای همین اختلاف رتبی بین حکم ظاهری و واقعی که راه حلی برای تخلص از اون اشکال بود را ذکر میکنیم. اما ردی که مرحوم حاشیخ صاحب کفایه دارم، خلاصه رد این است که میفرمایند حکم ظاهری واضح است که تأخر دارد از حکم واقعی. چرا؟ چون در موضوع حکم ظاهری عکس شده است جهل به حکم واقعی. پس باید اولا حکم واقعی باشد که اون مقتضای مصلحت یا مفسده واقعی است، بعد از اون صفت علم یا جهل مکلف نسبت به او معقول و متصور است. این رو قبول داریم. اما آیا در مسئله تضاد یا تماثل لازم است که، خلاصه رد اینه به این بیانی که عرض میکنم، لازم است که دو طرف در جمیع مراتب وجود با یکدیگر اتحاد وجودی داشته باشند و اتحاد رتبی، این لازم است؟ یا نه صرف این که اگر در یک مرتبه از مراتب وجود با هم بودند، همین کفایت بکند برای اجتماع مثلین یا ضده؟ در مانعنفی از این قبیله، بله ما قبول داریم تأخر رتبی حکم ظاهری از حکم واقعی به رتبتین، به مرتبتین، این را قبول داریم. ولی آیا حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری هست یا نیست؟ اگر بگویید نیست، این همون تصویبه است که معتزلی میگوید و قبول هم ندارد کسی. تصویب اشعری است که علم حکم وجودن و عدمن تابع علم و جهل مکلف باشد. اگر علم بود حکم باشد، اگر نبود نباشد. این رو که نمیتونید بگید. پس درست است که حکم ظاهری در رتبه حکم واقعی نیست، متأخر است از او به تأخر طبعی که تأخر اجزاء العلت تامه معلول عن اجزاء العلت تامه، همون جوری که اجزاء علت تقدم طبعی دارن معلول تأخر طبعی پیدا میکنند. این رو قبول دارید. ولی آیا حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری هست یا نیست؟ اگر بگید هست تصویب است، نیست تصویب است. پس چاره نداره جز اینکه بگید هست، الا اینکه فعلیت در حقش پیدا نکرده است. ما کاری به فعلیتش نداریم، چون اون مسئله اختلاف به فعلیت و غیر فعلیت بیان اول صاحب کفایه بود که دیروز عرض شد. پس بنابراین چون حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری وجود دارد، ولی اینکه به فعلیت نرسیده اما هست اصل و همین کفایت میکند برای اینکه گفته بشود در ظرف مصادفت اجتماع مثلین است و در صورت مخالفت اجتماع ضده. این قد نیست که صاحبی کفایه دارند. و اما توجیهی که مرحوم عاشق میفرماید برای این راه حل و برای بیان همین اختلاف رتبی، این توجیه را اولا بیان میفرماید، بعد خودشان صاحب مرحوم عاشق قبول ندارند. توجیهی که فرمودن خوب التفات بفرمایید. میفرمایند اشتمال اختلاف رتبی حکمین را از این طریق بیان میکنند، اشتمال فعلی که مجهول الحکم است به حسب حکم واقعی بر مصلحتی که مقتضی حکم برخلاف اون حکم واقعی باشد، آیا امریست ممکن یا غیر ممکن؟ ما در ظرفی که جهل به حکم واقعی داریم، اگر شارع بخواهد برای ما جهل حکم ظاهری کند ولو برخلاف اون حکم واقعی، می شود این حکم ظاهری داره مصلحت باشد یا نه؟ امکان دارد که داره مصلحت باشد یا نه؟ این امکانش هست. چرا؟ برای خاطر اینکه مثلا یکی از مسائلی که متصور است مصلحت تسهیل هست. در ظرفی که ما جهل به حرمت شیء داریم، شارع برای ما جعل اباحه بفرماید و مصلحت این جعل هم این باشد که تسهیل برای عباد درست بشود در جایی که دسترسی به واقع ندارند. این رو که منکر نیستید، قبول داریم احکام بر اساس مصالح و مفاسد است. گاهی از اوقات در نفس جعل حکم مصلحت است. نمیخوایم بگیم حتما مصلحت باید در متعلق باشد، گاهی مصلحت در خود حکم است، در جعل خود حکم، باقتا از اینکه در متعلقش مصلحت داشته باشد یا نه، این هم هیچ اشکالی ندارد. خب این مقتضی که عبارت از حسب الفرض مصلحت تسهیل برای جعل حکم ظاهری مخالفاً لحکم الواقعی، ما فرض تضادش بگیم تماثلش همینجور حل میشه دیگه. این واضح است که مقتضی برای جعل حکم برخلاف حکم واقعی، این مقتضی در چه صورتی است؟ این مقتضی جعل برخلاف حکم واقع مرتب هست در حقیقت بر جهل به حکم واقعی. ما میخواییم اختلاف رتبی رو درست کنیم و توجیهی که برای اختلاف رتبی ذکر شده است، مصلحت و ملاکی که برای جعل حکم ظاهری است با فرض مخالفت این حکم ظاهری با حکم واقعی، کی این مصلحت وجود پیدا میکند؟ اونجایی که جهل به حکم واقعی باشد، چون فرض بر این است که در ظرف جهل این ملاک وجود فعلیت دارد، ولی در ظرف علم به واقع این ملاک ملاکیت ندارد. کسی که حرمت را علم پیدا کرده است برای او بحث تسهیل و اینا نیست. اونی که دسترسی به حرمت پیدا نکرده است در این ظرف است که اگر اباحه جهل بشود، اباحه دارای ملاک می شود. خب پس بنابراین تا جهل به حکم واقعی پیدا نشود، این چیزی که به عنوان مقتضی حکم ظاهری ما فرض کردیم اقتضا ندارد. بنابراین حالا سوال میکنیم، چیزی که مقتضی هست برای شیئی میشود مانع باشد از مقتضای خودش؟ شیء واحد که نمیشد هم مقتضی باشد هم مانع، چون لازمه مقتضی بودن این است که تأثیر داشته باشد در وجود مقتضا، و لازمه مانعیت این است که جلوی مقتضا را بگیرد و جلوی بروز و ظهور مقتضا را بگیرد. نمیشه شیء واحد هم تأثیر در وجود شیئی داشته باشد و هم تأثیر داشته باشد در عدم شیئی. حالا عدم چیزی نیست که بگیم تأثیر، یعنی شیء واحد را هم مقتضی بدانیم و هم مانع، اونم نسبت به شیء واحد. اگر اون جهل به واقع مقتضی ملاکی است که موجب به اصطلاح حکم ظاهری می شود، مقتضی این است نسبت به حکم ظاهری، نمی شود این جهل به واقع را مانع از به اصطلاح جهل حکم ظاهری بدانیم. اگر ملاک تسهیل هست، مصلحت و ملاک تسهیل مقتضی جهل حکم ظاهری است، خب مقتضی است معناش این است که یعنی اون موجب می شود که اگر شرایط یا موانع شرایط باشد مانع هم نباشد حکم ظاهری جعل بشود. اگر مانع است معناش این است که این شیء اگر وجود پیدا کرد دیگه جلوی جعل حکم ظاهری رو می گیرد. نمی شود این تسهیل هم موجب تحقق حکم ظاهری بشود و همین که راف مانع از جلوگیری بکند از وجود حکم ظاهری، از هر دو بخواد باشد، معناش این است که شیء واحد هم تأثیر در وجود شیئی داشته باشد ولو به نحو علت ناقصه، هم تأثیر در عدم اون شیء داشته باشد و این قابل قبول نیست. و لذا به بیان دیگری که توضیح میدن اینه که میفهمان این شیئی که ما فرض کردیم او را به عنوان مقتضی یا هست یا نیست. اگر هست باید اثرش باشد، اثرش چی هست؟ مقتضا. اگر نیست خب قهران اثری نداره، نمیشد هم باشد هم نباشد. اگر هم باشد هم نباشد معنیش اجتماع نقیزه این است، این که معقول نیست. پس یا هست، اگر هست اثر خودش را خود دارد که اون حکم ظاهری جعل میشود. اگر نیست خب مقتضی وجود ندارد، عدم مقتضا را مستند میکنیم به نبود مقتضی. دیگه نمیشد اسمی رو گذاشت مانع، چون بحث مانع پس از ثبوت مقتضی است. لحاظ تکوینی ترتیب اشیاء رو در نظر بگیریم اینه که مقتضا مستند میشود به مقتضی و وجود شرایط و نبود موانع. در جایی که مقتضی نیست عدم مقتضا را شما به عدم مقتضی باید منتسب کنید. اما اگر مقتضی بود، شرط هم بود، مانع هم بود، اینجا عدم ترتب مقتضا را باید به وجود مانع مستند کنید، نه اینکه به نبود مقتضی. چرا؟ چون مقتضی هست. پس در مانع حنفی اگر ملاک و مصلحتی که برای حکم ظاهری وجود دارد، چون این مبنایی که قائل به این که احکام تابع مصالح هست و ملاک هست، این رو در خصوص احکام واقعیه که نمیگیم، در احکام ظاهری هم همین ملاک لازم است، ولا می شود عبس و جزاف جعل حکم. خب این ملاکی که مقتضی جعل حکم ظاهری است، این ملاک کی پیدا می شود؟ موقعی که جهل به حکم واقعی پیدا بشود. اگر جهل به حکم واقعی پیدا شد، ملاک حکم ظاهری است، پس این مقتضی است برای حکم ظاهری. نمی شود این جهل را مضافاً بر این که مقتضی می دانیم مانع هم بدانیم، چون اگر مقتضی است موجب این می شود که مقتضا که حکم ظاهری هست جعل بشود. اگر مانع است یعنی چی؟ یعنی اون نباید جعل بشود. نمی شود تأثیر داشته باشد شیء واحد نسبت به شیء واحد، هم در وجود او هم در عدم او.
این آقای حکم ظاهری به جعل شاهده هست، راسته این فضایی هست بریم جعل می کنید، اون نقیزه نوزده نقیزه نوزده 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 نو چون
اعتبار بله حکم اعتبار شارع است، حکم اعتبار، ولی این اعتباری است که جزاف نیست، اعتباری است که بر اساس امور واقعی است. لذا مصلحت اصلی نه ببینید الان شارع جعل اباحه میکنند، اصل اباحه یک امریس اعتباری، اما این اعتبار به یک جای بند هست در عالم تکوین یا نه؟ تسهیل
امور
با تسهیل، همین تسهیل. خب پس شما دیگه دارید تایید میکنه عرض بنده را، تایید همین تسهیل، همین که باید این را ما در سهولت قرار بدیم، خود همین ملاکیست که نفس الامریت داره. بر اساس شارع اینو میبینه که اگر بنا باشد در همه موارد، شارع واقع بین است و احاطه به کل دارد، اگر در جمیع موارد شبهات و جهل به واقع بخواد ایجاب احتیاط کند، این ایجاب احتیاط که برای یک نفر که نیست، که برای همه است، در همه موارد که در حکم واقعی است، خب در موارد شبهات وجوبیه احتیاط کند به این که بیارد مکلفین بیاورند، و در موارد شبهات تحریمی هم باید ترک بکنند. این آیه کلفت و زحمت و تعب هست برای عباد یا نیست؟ تسهیلا للعباد در شبهات وجوبیه جعل اباحه میفرماید که واجب نباشد، در تحریمی هم همینطور. پس بنابراین این مصلحت تسهیل امرون تکوینیون، امرون واقعیون. این امر واقعی اگر اقتضای اباحه دارد، که دارد، وقتی آمد دیگه نمیشود باز مانع باشد از جعل حکم. اگر مقتضی است برای حکم دیگه مانع نیست. حالا اگر مقتضی شد، این مقتضی کی سر و کلش پیدا می شود؟ موقعی که حکم واقعی باشد، نسبت به اون حکم واقعی جهلم عارض بشود بر مکلف، پس از اون میگیم که تسهیلا للعباد شارع جعل حکم ظاهری کرده است، چون موضوع که پیدا شد حکم به فعلیت میرسد که عبارت بشد از اباحه ظاهریه. خب در اینجا آیا اختلاف رتبی درست شد یا نشد؟ واضح است که اختلاف رتبی پیدا شد. چرا؟ چون احد الحکمین در مرتبه موضوع حکم آخر قرار گرفته است و هر موضوعی نسبت به حکم منزله علت است نسبت به معلول. پس بنابراین اختلاف رتبی را باید بپذیریم. اما مقتضی حکم واقعی، مقتضی حکم واقعی هم مانع از تأثیر مصلحتی که مقتضی حکم ظاهری هست نیست. یک ملاکی دارد، حرمت واقعیه. آیا خب حکم واقعی چون جهل به او داریم، خود حکم واقعی به فعلیت نرسیده است که مانع باشد از بروز حکم ظاهری، ولی مصلحت حکم واقعی چطور؟ چون میخواست در بیان قبل اشکالی که کرده بودیم به این توجیه این بود که حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی در جمیع مراتب نیست، ولی حکم واقعی در همه مراتب هست از جمله مرتبه حکم ظاهری. با این توجیه میخوان از اون اشکال در حقیقت جواب بدن که ما میخواییم بگیم آقا همون گونه که حکم ظاهری در همه مراتب حکم واقعی نیست، حکم واقعی هم در مرتبه حکم ظاهری نیست. چگونه؟ برای خاطر اینکه ما بودن او را به نحوی که وجودی باشد که مانع از وجود حکم ظاهری باشد، چنین وجودی مخل هست و ضرر دارد به حکم ظاهری، ولی وجود شعنی هیچ ضرری نمی‌رساند. وجود اقتضایی برای حکم ظاهری واقعی و همچنین مصلحت واقعیه به وجود اقتضایی اگر موجود باشن هیچ ضرری به حکم ظاهری نمیرسانند. میفرماین مصلحت ما از اول شروع میکنیم. چرا؟ تعبیر اول بحث مصلحت می، چون حکم واقعی تابع مصلحت است، لذا اساس رو اول مطرح میکنن. میفرماین مصلحت واقعی منافاتی با تأثیر مصلحت ظاهری، مصلحتی که برای حکم ظاهری هست ندارد. بین مصلحت واقعیه و مصلحت حکم ظاهری تنافی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه مصلحت حکم ظاهری اقتضا و اثری ندارد الا در ظرف جهل به حکم واقعی، ولی مصلحت واقعیه در صورتی که جهل به حکم واقعی باشد، اون مصلحت واقعیه تأثیر دارد؟ تأثیری ندارد. چرا؟ برای خاطر این تأثیرش بود که حکم بر طبق او که جهل شده است، اون حکم باعث و زاجر باشد نسبت به مکلف، و وقتی مکلف جهل به او دارد چطور باعث است یا زاجر است؟ باعثیت و زاجریت حکم واقعی موقعی است که علم به اون حکم واقعی پیدا بشود، گرچه مصلحت تابع علم و جهل نیست، گرچه خود اون حکم بعد از جهل باز تابع حکم علم و جهل مکلف نیست، ما اینا رو قبول داریم، اما باعثیت اون حکم، محرکیت اون حکم، زاجریت اون حکم کی هست؟ اون موقعی است که مکلف علم به او پیدا بکنند. پس تا علم پیدا نکرد ما میتوانیم این ادعا رو بکنیم که مصلحت واقعیه که مقتضی حکم واقعی است نسبت به مصلحتی که اقتضای حکم ظاهری را دارد هیچ گونه مانعیتی نخواهد داشت و جلوی تأثیر مقتضی حکم ظاهری را نمیگیرد. مانع از تأثیر مقتضی حکم ظاهری نیست که عبارت بود از مصلحت تسهیل، جلوی این رو نمیگیرد. خب اگر این چنین شد پس بنابراین تنافی بینشان نیست، نه به نحوه در صورت مخالفت به تضاد و نه در صورت مصادفت به نحوه تماثل. پس اگر تنافی نبود هیچ یک از اون دو اشکالی که به اصطلاح بیان شده بود وارد نخواهد بود. این تقریب و توجیهی است که به اصطلاح مرحوم شیخ رضوانی در مقام دفاع از این وجه برای تخلص از اشکال تماثل یا تضاد بیان می‌فرمایند که خلاصه شون را عرض کردیم. بعد در ادامه بیان مقداری باز استدلالی تر می‌کنند مطلب را که چرا نمی‌شود تأثیر بگذارد. جهتش این است که می‌فرمایند آقا موضوع حکم واقعی را ما نمیتوانیم مقید به جهل به حکم یا علم به حکم یا به اعم از علم و جهل بکنیم. چرا؟ چون خوب دقت باشین هر موضوعی نسبت به حکم به منزله علت است نسبت معلول. این اولا. ثانیا عنوان جهل به شی یا علم به شی یا اعم از علم و جهل به شیخ فرق نمی کند، اینها یک عناوین عارضه هستند. هر عرضی تأخر دارد طبعا از چی؟ از معروض. خب اگر بنا باشد مقید بشود شیخ که عبارت از اون مصلحت واقعیه به علم به او یا به جهل به او یا به اعم از علم و جهل به او، فرق نمی کنه، به خصوص علم، به خصوص جهل یا به اعم از هر یک از علم و جهل، این لازم است تقید شی به عارض خودش. خب اگر شی تقید دارد، یعنی تا اون غیب حاصل نشود شی پیدا نمی شود، و واضح است از اون طرف اگر اون شی عارض است، یعنی تا اون نباشد عارض نیست. پس بنابراین گفتنی نیست این حرف که ما بگوییم حکم واقعی مقید بشود به علم به خودش، مصلحتی که موجب تأثیر در حکم واقعی است، یا مقید بشود به جهل به خودش. پس حکم ظاهری مقید است به علم، به جهل به حکم واقعی، ولی حکم واقعی دیگه مقید نیست، نه به علم به خودش، نه به جهل به نسبت به خودش، نه به اعم از علم و جهل به خودش. چرا؟ چون لازمش این است که تقید پیدا بکند شی به عارض خودش، به لحاظ این که شی عارض است، یعنی بعد از وجود اوست، و از این طرف چون تقید شما میگید پیدا کرده است، تا این غیب نیاد مقید محقق نمیشود به ما و به مقیدون. پس بنابراین لازمش اینه شی هم متقدم باشد بر خودش و هم متأخر باشد. شی واقع این عارض چون غیب است باید مقدم باشد، و چون عرض است باید مؤخر باشد، نمیشه باید هم مقدم باشد و هم مؤخر. پس بنابراین لحاظا این تأخر رتبی را با این بیان حکمی که ایشان بیان فرمودند قبول میکنند، ولیکن مع ذلک کله این کلام رو قبول ندارن. میفهمان این راه هم راه حل تخلص از اجتماع، اجتماع مثله یا اجتماع زده در فرض مصادفت یا مخالفت نیست. راه حل های دیگری برای تخلص از این اشکال ذکر میکنن که انشاءالله بعد صلی الله علیه و آله.